سلام به شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی به همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم آقای دکتر نظری. حالا جالبه، بنده با آقای کاشف که گفتگو می کردم تازه این برنامه کالابرگ الکترونیک و این طرح سراسری شده، مردمی که پیامک ارسال کردن مثلا عزیز شنوندهی گفتن که یکی از این فروشگاه زنجیری یه روغنی که اصلا بوی نامطبوعی داشت رو تحویل ما دادن از طریق همین کالابرگ. به نظر میرسه یه جور تخلفاتی شروع شده. و یکی دیگر از عزیزان گفتن که روغنی که گرفتن حتی گرونتر از قیمت آزاد از طریق کالابرگ بوده. حالا این دو تخلفات رو که مطرح کردن مردم، آقای کاشف موجی تر هم حالا گفتن با 124 تماس بگیرید و همین جریان نظارتی که ما الان در سال گذشته هم خیلی راجبش شنیدیم و از مردم خواستیم، بالاخره این جریان نظارتی نتونستن کنترل قیمت ها رو به دست بگیرن و تخلف هم کم نبوده، حالا چه در مورد گوشت و مرغش چه در مورد سایر اقلامی که حالا از برنج و روغن و بقیه موارد بگیریم، غیر از اون مواردی که دیگه درج قیمت ما رو کالا داریم، به نظر میرسه که فقط اوناش قابل کنترل باشه. نظر شما رو جویا بشیم. حالا نقدهایی هم مطرح هست، این که واقعا برای همه اقشار، مثلا قشری که خودش تولید کننده است، کشاورزه و دامداره، چه مفهومی پیدا میکنه کالابرگ مثلا برای خرید شیر براش یه چیز بلا موضوع میشه، یا اینکه الان مردم با این شرایط اقتصادی همون یارانه‌ای رو که میگیرن میرن یه جای عمده خرید میکنن، یه مدت خیالشون راحتی که مثلا برنجشون روغنشون اینو با اون نقدی رفتن گرفتن. و من تصورم این بود که یه جوری باشه این کالابرگ که تغییر قیمت بر اساس تورم جبرانش رو دولت بکنه، با همون کالابرگی که دست مردم داده به نظر میرسه این گونه نیست.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب این طرح در واقع چند تا هدف رو تعقیب میکنه. یکی از اهداف این طرح این هستش که این 10 قلم کالایی که به عنوان کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در واقع تشکیل میدن، این کالاها با قیمت مناسبی دست مردم برسن و سهم مردم از پرداخت بابت این 10 قلم کالا یک مبلغ ثابتی باشه و اگر نوساناتی در بازار اتفاق میفته و هزینه اضافی بر این کالاها بار میشه اون رو دولت پرداخت کنه.
به نظر میاد در عکس آقای دکتر،
حالا عرض میکنم خدمت شما، فرض کنید به عنوان مرد به عنوان یکی از این 10 قلم کالایی که قید شده قراره برای هر نفر 2 کیلو مرغ در نظر گرفته بشه، به ازای هر کیلوی 30,000 تومان، جمعاً 60,000 تومان، تا قیمتی که الان مد نظر از 63,000 تومان مازاد در واقع 33,000 تومان دیگر رو دولت پرداخت کنه. و اگر هم این قیمت باز هم در بازار افزایش پیدا کنه، اون سهم پرداخت مصرف کننده همون عدد ثابت خواهد بود و مازاد قیمتی که ممکنه در نوسانات بازار اتفاق بیفته اون رو دولت تأمین میکنه. پس یکی از اهداف تر اینه که مردمی که مصرف کننده این اقلام هستن و جز اقلام پرمصرف هم به حساب میاد، در زندگیشون بتونن روی این قیمتهای ثابت و هزینه پرداختی حساب باز کنن. این یکی از اهدافی بوده که ممکنه الان در انجام کار اشکالاتی وجود داشته باشه که قابل رصد، کنترل و نظارت هست و این در جای خودش قابل بحثه. اما هدف دوم اینه که ما در بعضی از اقلام به واسطه این که بعد از مردمی سازی یارانه های این چند قلم کالای اساسی موجب شد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کنه، از یک طرف مردم پول نقد رو ببرن در جای دیگه هزینه کنن و نهایتا برای خرید این کالاها اقبالی از خودشون نشون ندن. مثلا اگر طرف فرض میگیریم 2 قطعه مرغ میخواسته خریداری کنه، یکی بخره یا 3 میخواسته بخره 2 بخره، خب این کاهش مصرف 2 عوارض در داخل کشور داشت. یکی این که سلامت مردم و امنیت جسمی مردم آسیب میرسون، از طرفی وقتی که زنجیره مصرف این کالاها در کشور کاهش پیدا میکرد، مسیر تولید جوجه یک روزه، تولید مرغ و این زنجیره دچار آسیب میشد. همین که در یک مقطع دولت تصمیم گرفت که از مردم بخواد که بیان خرید کنن و در خانه هاشون ذخیره سازی انجام بدن. چرا؟ به خاطر اینکه تولیدی که انجام شده بود روی دست تولید کننده باقی مانده بود و قیمت ها به شدت آسیب هر روز کمتر میشد و عملا اونها متضرر میشدن. و رضا این هدف این کالا برگ برای این 10 قلم کالا یک اهداف بسیار کارشناسی و مهمی هست و اگر نواقصی در اجرا وجود داره باید اونها هم رصد بشه و اشکالات کار برطرف بشه.
بله، اجازه بدید آیدیتون نظری یکی دو تا پرسش شنوندگان عزیز و اظهار نظرشون هست، اینها رو با هم بشنویم. حالا شما هم چون نماینده مردم هستید خوبه که بشنوید. در ادامه اجرای طرح هم ما در ماه‌های آتی و هفته‌های آتی سعی می‌کنیم از این دست گفتگوها داشته باشیم و انعکاس نظرات مردم. اجازه بدید با هم بشنویم یکی دو تا مورد رو.
روز شما رو بخیر. ببخشید در مورد موضوع برنامه خواستم بگم که ماها که چشممون کم بینایی شدیده از این چیزایی که اینا میگن سر در نمیاریم، تو سایت و مایت هم نمیتونیم بریم. چه اشکالی داشت همون پولو به حسابمون میرفتن؟
قبلا گفتن که قراره که نرخ اجناس رو اصلا به نرخ شهریور 400 به مردم بدن، ولی الان تعدادی از دوستان ما که رفتن این اجناس رو از فروشگاه گرفتن میگن که با بازار آزاد هیچ فرقی نمی کنه. اگر اینجوریه دیگه چه فرقی میکنه بین مثلا اینی که بخوایم کالا برگ بگیریم یا پول نقد؟ یعنی دولت اومده چه ارفاقی در حق مردم کرده، چه ویژگی های داره، چه امتیازی به مردم داده؟ این یه مورد. مورد بعد هم ما چجوری بدونیم این کالا برگ رو، این اجناس رو از چه فروشگاهی بگیریم؟
آقای دکتر نظری عمده ترین مشکل رو مطرح کردن، قرار بود قیمت‌های شهریور 1400 حساب بشه، درسته؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. ببینید الان وقتی که قراره که مرغ کیلویی 30 تومن مصرف کننده پرداخت کنه، این همون قیمت گذشته است و اون قیمت 63,000 تومانی که امروز به واسطه افزایش هزینه‌های نهادها و هزینه‌های تولید برای تولید کننده بار اومده، اون را الان دولت از مردم نمیگیره.
دکتر اجازه بدید همینجا ایستیر باتون. یعنی این 30 تومن مرغ و 6 ماه دیگه هم 30 تومن مردم باید بدن؟ اینطوری من نشنیدم.
بله،
از آقای کاشی
قرار همین اتفاق بیفته. یعنی در واقع اگر حتی مرغ از 63,000 تومان به 70 و 80 هم برسه، سهم پرداختی مردم برای خرید هر هر کیلو مرغ همون 30,000 تومان خواهد بود.
این طور که من امروز گفتگو کردم آقای دکتر میبودی، آقای کاشف فرمودن یه سهمی رو دولت میپذیره که اون سهم ثابته، یعنی با تغییر قیمت متفاوت خواهد شد.
نه، این برعکس قضیه. اگر اطلاع رسانی اشتباهی صورت گرفته، بنده این رو تصحیح میکنم، عددی که دولت پرداخت میکنه متغیر خواهد بود متناسب با افزایش قیمت ها، ولی عددی که در واقع مصرف کننده پرداخت میکنه همون عددی است که در موضع مشخصا بحث ما همون که روی 30 تومن خواهد بود.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. اما یکی از عزیزان میگن ما که یادمون نمیاد قیمت کالای پایین اومده باشه، اگه شما یادتونه بگید. یکی دیگه از عزیزانم گفتن که خب چرا دولت همینو که داره هزینه میکنه برای کالا برگ به حساب مردم مستقیم نقدی نمیرزه که؟
بله، توضیح میدم. بله بله،
یک دقیقه کمتر فرصت داریم.
بله بله، به اختصار توضیح میدم. خدمت شما عرض کنم که ببینید در مورد این که چرا پول نقد هم خواهد بود، منتها این رو یک زمان زودتر این رقم رو در کارت اون افراد شارژ میکنن، طرف در این مدت مجاز برداشتن این پول نیست، فقط میتونه با این رقمی که در کارت شارژ شده برون اقلام مورد نظر رو خریداری کنه. از یک زمان مشخصی که بگذره طرف خریداری نکنه، همون پول نقد به حساب طرف واریز میشه و لذا میتونه طرف بره پول نقدش رو بگیره استفاده کنه.
بله.
فقط فرقش همینه که عرض کردم از اون طرف بازار خرید در واقع تحریک میشه به گونه ای که اون محصول تولیدی روی دست تولید کنندگان نمونه و اون زنجیره
روابط
طبیعیش رو داشته باشه و امنیت غذای مردم هم توی این قضیه ملاحظه بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میبودی بزرگوار، نماینده محترم مجلس، امکان گفتگو رو برام فراهم کردید. آقای دکتر نظری، من عذرخواهی میکنم، شما قبل با آقای دکتر میبودی صحبت بکنید، شما قبل زحمت کردید جناب دکتر نظری، خیلی سپاسگزارم که امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. همینطور شما شنوندگان عزیزی که اینطور پرسشگر بودید، سپاس از شما که همراه ما بودید. حالا در ادامه اجرای تر باید ببینیم که واقعا کدومش به نفع ماست، نقدی رو بگیریم نگه داریم و باش خرید بکنیم، یا اینکه جلو جلو بریم کالا برگ بدیم به فروشگاه ها و کالا ها رو تهیه بکنیم. حالا در ادامه باگ هاش و مشکلاتش حتما توسط خود شما کشف میشه و به ما انعکاس خواهید داد. سپاس که همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
با سلام و عرض احترام، تولیدی کفش
تو با سلام،
کفش ایرونی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت کتونی مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هرکی داره کفشای عیدش برقراره،
کفش عید تماس با سلام بخر، با سلام .com.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی، تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بانک رفاه کارگران در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران محترم که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بتا فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات سامانه بتا به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر من یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
غذا سلامت زندگی، عنوان برنامه بعدی از شبکه رادیوی سلامت بشنوید.
غذا
سلامت زندگی،
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. نیم روز شما بخیر باشه دوستان شنونده. متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی در خدمت شما علاقمندان هستیم. اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30100. این برنامه دانستنی هایی درباره شیرموز. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، شما خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
ممنون از حضورتون در این برنامه. خانم دکتر درباره شیرموز میخوایم با هم صحبت بکنیم امروز. اینکه ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که شیرهای طعم‌دار چه نوع شیرهایی هستند و آیا تقسیم بندی خاصی برشون در نظر گرفته شده؟
به طور کلی شیر طعم‌دار یه نوع نوشیدنیه که از شیر کم چرب یا پر چرب به اضافه شیرین کننده ها و مواد طعم‌دار مثل میوه ها، نسکافه، قهوه، شکلات یا اسانس ها به اضافه گاهن رنگ های خوراکی و طعم دهنده ها استفاده میشه درش.
بسیار خوب. شیرموز هایی که در صنعت آماده سازی میشه اینا چه ترکیبات و افزودنی هایی دارن؟
یکی از در واقع محبوب ترین شیرهای طعم‌دار به خصوص برای کودکان شیر موز هست. شیر موز به خاطر که در واقع ترکیب دو ماده بسیار مفید شیر و موز هست، برای استفاده کودکان و حتی بزرگسالان برای تأمین انرژی از دست رفتشون میتونه خیلی مفید باشه. در تهیه شیرموز صنعتی ابتدا شیر رو که اصولاً در ترکیب شیرموزها از شیرهای کم چرب استفاده میکنن، چون خود موز کالری بالایی داره و شیر رو کم چرب انتخاب میکنن که میزان کالریش خیلی بالا نره. شیر رو که دریافت کردن، این شیر رو ابتدا پس از انبار کردن سرد میکنن، شیر سرد شده رو پاستوریزه میکنن، بعد شیر رو در فرایند هموژنازی و ذرات تشکیل دهندش رو ریز میکنن و بعد از هموژنیزه خامه رو از شیر جدا میکنن و این شیر پسچرخ یا بدون خامه رو میان در واقع در یک بلندر انتقالش میدن و در این مرحله موز رو بهش اضافه میکنن، اجازه میدن خوب با هم مخلوط بشن. بعد از این در این مرحله مقدار از شیرین کننده ها استفاده میکنن که اکثرا از شکر استفاده میکنن که طعمش برای کودکان دلچسب‌تر بشه. چون ببینین اصولا شیرهای طعمدار هدف از تولیدش اینه که کودکانی رو که حالا تمایل به طعم خالص شیر ندارن رو ما تشویق کنیم به مصرف شیر. برای همین اصولا در ترکیب شیرهای طعمدار از شکر برای بهبود طعمش و در واقع جذب کودکان استفاده میکنن. بعد از این مسئله، بعد از اینکه کامل مخلوط شد، شیر رو در یک مخازنی نگهداری میکنم و بعد اگر لازم به مواد افزودنی دیگه ای بود تو این مرحله اضافه میشه. بعد دوباره تمام ترکیب رو دوباره هموژنیزه میکنن که ترکیب به یک نواخ بشه و ذرات ریز و همگنی داشته باشه و بعد از اون شیر میره برای مرحله پاستوریزه که اگر نیاز بود در اینجا شیر موز برای مدت طولانی نگهداری بشه، شیر موز رو استریلیزه میکنن، برای اگر طول مدت نگهداری بخوان کوتاه باشه از پاستوریزه کردن شیر استفاده میکنن و بعد میره برای بسته‌بندی و بعد از بسته‌بندی به انبار تحویل کالا داده میشه که بعد از اون مرحله، مرحله توزیع در سطح شهر رو داریم.
خانم دکتر مصری، چون بعضی ها براشون این سوال پیش اومد که آیا واقعا از خود موز استفاده میشه یا از اسانسشه؟
نه، در تولیدهایی که شما از کارخونه های معتبر تهیه می کنید از خود میوه موز استفاده میشه و این در واقع یک تقلبه اگر تولید کننده ای به جای موز از اسانس استفاده کنه.
بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون درباره شیر موز، اینکه چقدر آشنا هستن با این نوشیدنی خوشمزه مناسب برای همه سنین.
اگه قرار باشه از شیر موز استفاده کنید، خودتون بچه‌ها معمولاً رو تو منزل خودتون درست می‌کنید یا به صورت بسته‌بندی و شرکتی؟
شیر موز من همیشه خودم درست
می‌کنم. منم گاهی وقت شیر موز درست می‌کنم، گاهی وقتی هم شیر با آب هویج می‌گیرم درست می‌کنم.
شیر موز هایی که در بازار هست، مغازه‌ها به صورت صنعتی تهیه میشه و بسته‌بندی و پاکتی، اطلاع دارید چه ترکیباتی داره، چه افزودنی هایی داره؟
افزودنی هاش من نمیدونم چه، ولی میدونم که حساسیت زا هستش. بچه های کوچیک من که میخورن حساسیت میارن، ولی ما همیشه توی خونه خودمون درست میکنیم آب همیجو و موز و این چیز.
این محصولات بسته بندی شده اولین مطلبی که دارن این هستش که یک مواد نگهدارنده دارن، به دلیل اینکه میخوان محصولاتشون نگهداری کنن مواد نگهدارنده دارن که قطعا برای بدن مناسب نیست. ما از کیفیت موزها و شیرهایی که استفاده میشه قطعا اطلاع نداریم، نمیدونیم و میدونیم به خاطر مثلا افزایش غلظت توی شیر موزها، حتی شیر موزهای مغازه، از مواد دیگه مثل سلب استفاده میشه.
موضوع این برنامه شیر موز و کارشناس مهمان این محترم ما هم خانم دکتر نجمه مظهری هستند، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. یکی از عزیزان در گفتگو گفتش که شیر موزها حتما برای تولیدشون دارای نگهدارنده هستند و بچه‌های من وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت‌هایی میشن. در خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. البته این باید کاملا کارشناسی بشه که این دوست شنوندمون دقیقا به چه ترکیبی حساسیت داشته. ببینید شیر موز چون مرحله استریلیزه رو طی میکنه نیازی به نگهدارنده نداره. ببینید ما برای نگهداری مواد غذایی از یکی از راه‌ها استفاده میکنیم. اگر محصول داره مرحله پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون رو داره طی میکنه، دیگه به نگهدارنده نیاز نداره. نگهدارنده ها اصولا برای ترکیباتی هستن که حالا از روش های دیگه ای برای افزایش مدت ماندگاریشون استفاده نشه. گاهی وقتا هستن تولید کننده هایی که یکی از مراحل تولید رو به عمد کوتاه میکنن و برای حل اون مشکل و اون خطا میان از نگهدارنده استفاده میکنن. اما اگر تولید کننده شناخته شده با مهر مهر استاندار و تاییدیه موبت غذا و دارو باشه و مراحل رو کامل بره. با توجه به این پیشرفت تکنولوژی نیازی به اضافه کردن نگهدارنده نیست، چون فرآیند استریلیزاسیون خودش میتونه محصول رو برای مدت زمانی که روی بست عنوان شده میتونه تضمین کنه که در اون تایم ماده غذایی یک ماده غذایی سالم هست.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شیوه درست نگهداری شیرموزهای پاستوریزه و استرلیزه به چه صورتی؟
ببینید، شیرهای استرلیزه نیازی به نگهداری در یخچال نداره، اما حتما باید در جای خنک و حتما دور از تابش نور خورشید باشه. اما شیر پاستوریزه باید حتما در داخل یخچال نگهداری بشه. و چه در رابطه با شیر پاستوریزه چه شیر استرلیزه، بعد از اینکه شما بسته رو باز میکنید، اگر تمام اون مقدار شیرموز مصرف نشده، باقی مانده اون برای چند ساعت میتونه در یخچال نگهداری بشه و اگر این مدت طولانی تر بشه باید از استفاده باقی مانده‌اش حتما خودداری کنن.
در مراحل آماده سازی شیرموز در صنعت، موزها چطور به دست کارخونه میرسه و آماده سازی میشه برای استفاده؟
ببینید، کارخونه هایی که شیر موز تهیه می کنن، موز مورد نیازشون رو از تامین کننده تهیه می کنن و در انبارها و سردخونه هاشون نگهداری می کنن.
موز ها موزهای با کیفیت بالاست؟
بله. ببینید، شما برای تولید یک محصول با کیفیت باید موز با کیفیت استفاده کنید. درست. چون در صورتی که از موز بی کیفیت استفاده بشه، این هم روی رنگ شیرموز تأثیر میذاره و هم روی طعمش و هم مدت ماندگاری رو کاهش میده. برای همین مطمئن باشن که تولید کنندگان عزیز حتما روی این مسئله خودشون حساسیت لازم رو دارن، چون در صورتی که از ماده اولیه بی کیفیت استفاده بکنن، محصولشون در نهایت یک محصول بیکیفیت میشه و کل انرژی که صرف شده برای تولید اون محصول، شیری که استفاده شده، همه از بین میره.
یعنی موزی که رنگ سیاه درش دیده میشه، این اگر استفاده بشه هم روی رنگ محصول میتونه نهایتا تأثیر بگذاره روی اون شیرموز تولیدی در کارخونه و هم روی طعمش، یعنی بو و مزه رو تحت تأثیر قرار بده.
بله دقیقا. شما برای این مسئله هم میتونید در منزل هم تست کنید. وقتی که شما از موزهایی که رنگشون به سمت قهوه‌ای رفته شما شیرموز تهیه میکنین، رنگ شیرموز کامل تیره میشه و طعم شیرموز کاملا طعم اون موز له و فاسد شده رو شما حس میکنین توی شیرموز.
در منزل و آب میوه فروشی ها اگه بخوان تهیه بکنن شیر موزو، به چه صورت رفتار میکنن؟
ببینید، در منزل خیال ما راحته، چون در منزل شما شیر تازه رو میگیرین با موز تازه و در یک حجم کوچیک تولید میکنید، افراد خانواده مصرف میکنن، خیلی هم عالیه.
شیر پاستوریزه رو باید حتما استفاده کنید.
بله حتما باید از شیر پاستوریزه استفاده بشه. ببینید، حساسیت توی شیرموز خیلی بیشتر از شیره. چرا؟ چون خود شیر که یک ماده فساد پذیره که خیلی سریع دچار فساد میشه. الان شما دارین یک ترکیبی به نام موز هم که خودش یک ترکیب فساد پذیری بهش اضافه میکنید و حساسیت چندی برابر میشه. برای همین دوستان در خونه که میخوان شیر موز رو تهیه کنن باید روی کیفیت شیر خیلی خیلی حساس باشن، روی کیفیت موز خیلی حساس باشن. اما مشکل اساسی ما با در واقع مغازه هایی که تولید شیر موز میکنن و مردم خیلی دوست دارن، به خصوص تو ماهای گرم دوست دارن که شیر موز رو مصرف بکنن، من اصلا توصیه نمی کنم.